بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل عرض ما مخصوصا با زمیمه پاسخ به برخی از اشکالات در دیروز این شد که اختیار متقوم به چهار امری بود که بدون اون اختیار شکل نمیگیره و فعل در خارج محقق نمیشه، که علاوه بر نیرو و قدرت که یکی بود و عدم مانع که دوم بود و اراده و عزم که سوم بود، گفتیم داعی به عنوان محرک و علت انقضاء اراده و اختیار لازم در تحقق فعل، چون اراده بدون داعی به حسب حس وجدانی ما شکل نمیگیره. منتها داعی ممکنه حکمی باشه و ممکنه غیر حکمی. گاهی داعی حکیمانه است، گاهی داعی دیوانواره. شخص دیوانه هم بدون داعی اقدام بر عملی نمی کنه. و تأثیر اراده در وقوع فعل حتمی است، کما اینکه تأثیر داعی در انقضاء اراده اون هم حتمی است. یعنی با اراده حتما فعل واقع می شود، در فرضی که قدرت هست مانعی هم نیست. کما این که با وجود داعی حتما شخص اراده می کند و اختیار می کند، در عین این که متمکن است از ترک. اون نقطه بزنگاه قضیه این بود که در تأثیر داعی در انقضاء اراده و تحرک خصوصیت معلول داعی نادیده گرفته می شد، از اشکالات برمی آمد که علیت داعی فرض می شد، اما خصوصیت معلول که عبارت است از اختیار و تمکن از ترک نادیده گرفته می شد، که سر از جبر در می آورد. در حالی که تأثیر علت اراده، اراده هم خودش یکی از حوادثه، علت میخواد، و گفتیم نفس این اراده رو ایجاد میکنه، اما این نفس این اراده رو ایجاد میکنه، این وجود نفس علت اراده به تنهایی نیست، چون نفس بود علیت برای اراده نبود. ساعت اول نماز نخوند، نفس بود. ساعت دوم نماز خوند. پس یک منشأی برای اراده زائد بر وجود نفس باید فرض بشه، که اون منشأ اسمشو میذاریم داعی، که تأثیر اون داعی به گونه ایست که چون معلولش اختیاره، نباید سلب تمکن از ترک رو از فاعل بکنه، و الا علت در اون چه علت بود علت نیست، بلکه علت بر غیر معلول خودش خواهد بود. اگر داعی علت جبر شد، دیگه علت اختیار نیست، و و مفروض ما اینه که دایی علت اختیاره. در علیت دایی برای اختیار تمکن فاعل و مرید رو از ترک نباید نادیده گرفت، چون خصوصیت این معلول اختیار بود. ولذا شما فرض بکنید که این دایی مؤثر در جبر شد، این خلف علیت دایی برای اختیار و اقدام اختیاری با تمکن از ترکه. بله گفتیم تأثیر این دایی باید به نحو حتم باشه، یعنی حتما شخص اقدام بر این کار میکنه در فرض این دایی. ولی گفتیم حتمیت منافات با اختیار نداره، حتمیت اعم از جبر و اختیاره. انسان وقتی که از دور خطری رو میبینه در میره، خود این حس خطر علت در رفتن انسانه، اما انسان در میره نمیتونه در جا وایس خطر او رو در بر بگیره. چرا؟ ولی انسان این گونه است، اون دعویت سلامت انسان رو دعوت میکنه که حتما از خطر فرار کنه، اما حتما از خطر فرار کنه به اختیار. اینطور نیست که مثل پری که بر باد سوار میشه در حرکت خودش، انسان خطر رو ببینه مثل اون پر باشه که بدون اختیار بپره. هم انسان در فرض خطر میپره از جا و در میره، و هم اون باد، اون پر در اثر باد میپره. اما میان این پریدن و اون پریدن، ما بین السماء و الارض، انسان به اختیار میپره، اون پر خارج از اختیار میپره. حرکت دست من به اختیاره، حرکت جبهه من به اختیار، سجده میکنم، حرکت شمسم حرکته اما لا به اختیار. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر، لا ینبغی لها، ممکن نیست، نه اینکه لا یجوز و یحرم علیها. گفتیم این تأثیر داییه و تأثیر دایی باید این گونه باشه و نمیشود تأثیر دایی سلب اختیار رو بکنه. پس شبهه جبر فی البین اصلا اتفاق نمیفته با التزام به قاعده حتم و نه قاعده وجوب، که منظور گفتیم از قاعده وجوب همون قاعده حتمه. جبری اتفاق نمیفته. اگر امری اتفاق بیفته، خلف قانون مساوات اتفاق میفته که دیروز مطرح شد. یعنی این که چرا داعی گناه در زید قرار گرفت، در امر قرار نگرفت؟ اولا که ما گفتیم داعی گناه در همه وجود داره، اما وجودش در برخی جلوتر منشأ این میشه که عبرت بر بعدیا بشه، ولذا موجب این میشه که اون داعی بر گناهی که در نفوس همه وجود داره به واسطه عبرت از سابقین و کسر و انکسار با اون اموری که اطلاع پیدا میکنه منتهی به گناه نشه. خب گفته میشد خب چرا این دایی در سابقین، چرا در دیگری این دایی قرار داده اول نشو؟ گفتیم دیگه این بحث به اینجا که برسه، بحث در تشکیک در اختیار نیست، اختیار محفوظه. منتها میگید که چرا اول به گونه ای شد که اون آسی اولاً اختیار گناه بکنه، در حالی که اگر اون بعد از گناهکار دیگری خلق می شد، دیگه این دایی در نفس او مؤثر در شکلگیری گناه نمیشد به نحو حتم. گفتیم فرق نمی کنه دیگه، اگر بنا شد بحث منتهی به اینجا شد، ما قانون مساواتی دیگه ما نداریم، لازم نیست که در متساویه این. اگر به عکس عمل میشد باز میگفتید چرا به عکس عمل شده. ما یک قانون عدل و ظلم داریم، عدل باید رعایت بشه، ظلم نباید بشه. این غیر از رعایت مساواته، همه جا مساوات مقتضای عدل و عدم ظلم نیست. ظلم اینه که طرف مجبور باشه در گناه و بگن جهنم میبریمت، این ظلمه. اما طرف مجبور در گناه نیست، بردن او به جهنم دیگه ظلم نیست. اما میشد این آقا گناه نکنه به اینکه او رو بعد از گناهکار اولی خلقش کنن که از قضیه قبل عبرت بگیره. قانونی نداریم که در جایی که در متساویه این باید یک کدوم از اونها باید تعین داشته باشه. پس یه قاعده حکمتی داریم که اقتضا میکنه که اون چه واقع شده درش یک غرض و حکمتی باشه، و در ایجاد داعی برای گناه غرض و حکمتیه. غرض چی بود؟ گفتیم عبرت بر دیگران. یه قانون عدل و ظلم داریم که گفتیم اون قانون با فرض اختیار مکلف مشکلی برخورد نمی کنیم از داعی اون قانون. یه ادعای مساواته که دیروز بعضی از آقایون اینجا تعبیر می کردن که خلاف انصافه. خب یعنی چه خلاف انصافه؟ احد المتساویه اینو یه کسی ترجیح بده چه خلاف انصافیه؟ خلاف حکمت بنا شد. شما اگر دو نیمه سیبی که یا دو لیوان آبی که هر کدوم محقق غرض شماست، یک کدومشو ترجیح بدید برای دفع آتش، مشکلی داره؟ بالاخره یکی از دو طرف، یکی از دو شخص مختار باید داعی بر گناه درش قبل از دیگری واقع بشه تا عبرت بر دیگران باشه. ترجیح عهد المتساویه این که مشکلی نداره. و اینی که ما عرض کردیم، گفتیم با اون چه قانون، اون برهانی که آی صدر اقامه فرمود، که فرمود انسان مختار به برهان این که ترجیح میده عهد المتساویه اینو، یعنی بدون هیچ مرجحی، گفتیم منافات نداره، چون اون دایی که ما میگیم دایی است که باید در متساویه این بالاخره جامع داعی وجود داشته باشه. یعنی نگید که خب برهان های صدر با محرکیت داعی، یعنی یک مرجحی ایشون فرمود که ما حس میکنیم یا به برهان اثبات میکنیم که مختار بدون هیچ مرجحی یکی از دو طرف رو ترجیح میده. یکی از دو طرف تو ترجیح میده، فرض اینه ترجیحش به چیه؟ مرجحی نداره یکی از دو طرف. ما میگیم اون اونی که ما گفتیم داعی، اون مرجحه، منتها مرجح که داعیه جامعه بین این دو طرف داعیه. داعی من اینه که غرض من که رفع آتشه در جامع العنایینه، همین محرکه، محرک منه بر اقدام بر احده ما. و ما که نگفتیم که ترجیح حتی مرجو هم اشکال داره، تا چه برسه ترجیح احد المتساویه. گفتیم باید فعل اختیاری به دایی واقع بشه. حالا یه وقت دایی در خصوصیت اونجایی که یه لیوانه ولا غیر، یه وقت دایی در جامعه. خب شما اختیار میکنید احد الطرفین رو به اون دایی که متعلق به جامع الامرینه. با این بیان به نظر میرسه مشکل هم جبر حل شده، هم مشکل لغویت در مورد حل شده. ما اینجا قبلها این بحث رو اینجوری نوشتیم، بعد گفتیم یبقى فی المقام سؤال و هو ان الطاعة والعصيان اذا كانا حتميين به سبب اون دایی. فما فائدت و بعث الرسل و تکلیف؟ بگید خب حالا طرف حتما گناه میکنه، حتما اطاعت میکنه، پس فایده بعث رسول چی شد؟ ول جواب ان حتمیت الطاع لأهلها فرع التکلیف لأنه الداعی. خب تکلیفی باید باشه، بعث رسولی باید باشه تا این اطاعت کنه. و بدونهی لا موضوع لتحتم الطاعه والوصول الى السعاده كما ان المعصيه يكون بعد فرض التكليف و بدونهی لا تتحقق المعصيه والوصول الى الشقاوه سالبتا بانتفاء الموضوع. فان قيل فما فائده تحتم المعصيه وفعليتها سوى استحقاق النار والعذاب فهل لا ترك الله خلق العاصي حتى لا يبتلي بالنار؟ قلت هذا السؤال بعد فرض ان العاصي كغيره مختار متمكن من ترك المعصيه كما ان المطيع متمكن من تركها. یعنی تا اینجا که رسیدید اختیار رو پذیرفتید، منتها میره این که این کار خدا لغو، خدا یک کسی رو خلق کرده ببره جهنم و یرجع الى لغویت خلق العاصی و کونی خلاف الحکمه و یردها منع اللغویه بعد الفراغ عن الاختیار للفاعل و الوجه فی دفع اللغویه انه یترتب على ذلك عبرة الآخرین و لذا امر بالسیر فی الارض و النظر فی عاقبت العصاة و الظلمه فليس الغرض منحصرا في سعادة العصاة ليقال مع العلم بشقائهم شقائهم لا موجب لخلقهم بل هناك غرض يترتب على خلقهم وهو عبرة الناس بعاقبة السوء والمعصية من العصاة والكفار فلا محذور في خلق العاصي لا من جهة الاختيار في لعدم كونه مجبورا على العصيان ولا من جهة اللغوية والحكمة لترتب فائدة على ذلك. بعد اینجا حالا دیگه یه قسمتش دیگه میشه میره تو دنده منبر که گفتیم در اون آیه داره که خدای تبارک و تعالی حکایتاً از ابلیس نقل میکنه که ابلیس روز قیامت به گناهکارا میگه که وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم بعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتكم. خواستیم ما از این لفظ دعوتكم هم برای حرف خودمون بگیم دایی ما، الا ان دعوتكم فاستجبتم لی، ما کان لی علیکم من سلطان، شما رو مجبور نکردم، سلطانی بر شما نداشتم، سلطه‌ای بر شما نداشتم، تمام اون چه داشتم همین بود، دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. یعنی شیطان میگه شما مجبور نبودید که پی من بیایید، من بر شما دعای ایجاد کردم، دعوت ایجاد کردم، شما هم دنبالم دویدید. فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، منو شریک خدا قرار دادید، خدا شما رو دعوت کرد، کاش شریک خدا قرار میدادن مردم، اصلا موحد شدن عصات به اینکه شیطانو اله خودشون فرض کردن، توحید در کفر، یعنی اینکه کفر انتخاب کردن. فقط گفتن مرحوم عاشق جعفر شوشتری در منبری فرموده بود این مردم همه انبیا از اولین و آخرین و ائمه آمدن شما رو به توحید دعوت کردن، من شیخ جعفر شوشتری شما رو به شرک دعوت میکنم. همه انبیا آمدن گفتن فقط خدا، من میگم غیر خدا رم که دارید خدا رو هم در کنار کاراتون منظور داشته باشید. یعنی این مردم منحصرا غیر خدایی عمل نکنید. حالا شیطان میگه که شما فقط منو دنبال من افتادید در حالی که خدا هم شما رو دعوت کرد، منم دعوت کردم، شما پی من آمدی. حالا دیگه اینا دیگه مقدارش دیگه برهان نیست دیگه، این حالا قضیه خطابه میشه که خب این حصیله عرض ما. حالا یرای اسکندری دیگه از اشکالات چیز دیگه ای مونده بفرمایید.
اشکالات نوعشون تکرار همون صحبت سوالات دیروز، یعنی حالا اون نکته حل نشده، همین فرق بین حتمیت و ضرورت، نمیدونم مسئله تسلسل، نمیدونم این که شما پس اگر اراده با دایی محقق میشه، پس این وقتی دایی هست من نمیتونم اراده نکنم، حالا شما اسمشو گذاشتید نمیدونم به چیز، وقتی ضرورت علی رو پذیرفتید یعنی این دایی که محقق شد اراده حتما محقق میشه و نمیتونه محقق نشه، پس وقتی اراده محقق شد حتما فعل محقق میشه و نمیتونه محقق نشه، پس میشه همون جبری که اون ازش فرار میکنه. بیشتر سوالات تکرار همیناست.
عجیبه، یعنی عرض کردم اگر هیچی نباشه، این بیان ما که بیان مرحوم آخوندم هست، این بیان ما در تحتم اختیار و این که طرف مجبور نیست بیان تازه‌ای نبود، اون تا یه در قضیه اون محقق اراده که عبارت ایشون تینت تعبیر کرد ما بردیم در ناحیه دایی، ولی فرض اینه که باز یه بار دیگه تکرار کنم، تأثیر دایی و علیت دایی، و بگید علیت تامه دایی، علیتش در چه معلولیه؟ در اختیار. اختیار یعنی چی؟ یعنی تمکن از ترک. نمیتونید بگید تأثیرش در اختیار یعنی عدم تمکن از ترک. آخه معلولش رو بسنجید چیه؟ معلول دایی تمکن از ترکه، اراده یعنی تمکن از ترک. چطور نادیده گرفته میشه خصوصیت معلول؟ بله حتما با این دایی اون محقق میشه. گفتیم نقش عدم تأثیر دایی در جبر نقش علم است در عدم تحقق جبر. اونجا خدا میداند، از کردم خدا که جای خود، من انسان عادی میدانم که فرزند من امروز میره مدرسه، همان طوری که قسم میخورم امروز خورشید از آسمان برمیاد، به همون مقدار جزم قسم میخورم که فرزند من امروز مثلا میره مدرسه، اما میدونم میره مدرسه، علم من نمیگه که میره مدرسه به اون گونه که خورشید بالا میاد، خورشید به جبر بالا میاد، اما فرزند من میره مدرسه، به اختیار میره مدرسه. حتمنم فرزند میره مدرسه، چون علم من علم مصیبه، از معصوم تلقی کردم، اما علم من تأثیری در جبر نداره، در حالی که حتما خلاف اونم واقع نمیشه. بنا شد حتما خلاف اون واقع نشدن ملازمه با جبر نیست. بله ما خودمونم توجه داریم که علم نقشش نقش کاشفه، به خلاف دایی که نقشش نقش مؤثره، اما در این جهت که تأثیر در جبر نداره هر دو شریکن، چون درسته علم مؤثر اصلا نیست، کاشفه، پس مؤثر در جبرم نیست چون اصلا مؤثر نیست، ولی علت اختیار چون معلولش اختیاره نمیتونه مؤثر در جبر باشه. عجیب، شما از حتمیت، ما گفتیم هم حتمیت فعل به تبع اراده و هم حتمیت اراده به تبع دایی. دیروز عرض کردم آیا حتمیت فعل به اراده فعل رو جبری میکنه؟ شما در وجدان خودتون مراجعه کنید، شما اراده انجام کاری رو که میکنید، این اراده رو شلکی یا با عزم و جزمی که منفک از فعل نیست از شما سر میزنه. شما اگر اراده در حد حتم مؤثر در وقوع فعل نباشه، میتونه اراده ازش فعل سر بزنه، یعنی اراده میشه و نشه فعل ازش سر بزنه. اراده‌ای که میگیم اون مرتبه از شوقی که با وجود نیرو و عدم مانع منفک از تحرک نیست. تأثیر اراده در تحقق فعل حتمی است، اما این حتم مستلزم جبر نیست، چون حتماً با اراده فعل مقرون به تمکن از ترک واقع می شود، اما حتماً واقع می شود. تأثیر دایی در اون اراده دیروز تنظیر کردم، مثل تأثیر اراده در فعله، اونم حتما منشأه، اما حتما منشأه که من اختیار کنم، یعنی بتوانم اقدام بر فعلم نکنم، و الا اگر نتوانم دیگه اختیار نیست و معلول اون دایی عبارت است از اختیار، نه قهر و جبر. ولی زمان من به نظرم اصلا توهم جبر جا نداره. اگر توهمی باشه همونه که دیروز تعبیر میشد خلاف انصافه، که خب این دایی رو چرا برای دیگری قرار ندادن؟ گفتیم برای دیگری هم قرار دادن، منتها بر دیگری جلوتر قرار دادن، بر من عقبتر. یعنی دیروز او رو خلق کردن با اون دایی، منم دیروز امروز خلق شدم با همون دایی که در دیروزی بود، منتها دیروزی چون عاقبت سوء گناه سابقی رو ندیده بود اختیاراً گناه کرد، ولی من چون اون عاقبت سوء رو دیدم اختیاراً گناه نمی کنم. نه او مجبور بود که دیروز گناه کرد چون متمکن از ترک بود و دایی در او جبر ایجاد نمی کرد. این نظیر چیه؟ دیروز یه کسی اینجا فرزن یه درنده یه شی اینجا بود، دیدم یه کسی مقابلش بود نمیدونست، به خاطر عدم اعتناش به اون شی دیدم دریده شد توسط اون درنده. چون من سرنوشت دیروزی رو دیدم دیگه امروز من در میرم. خب من امروز در میرم یعنی معناش اینه که من امروز مجبورم در برم، یا اونی که دیروز وایساد گردن کلفتی کرد به خیال خودش درگیر شد با اون درنده و دریده شد، اون مجبور بود بمونه و دریده بشه، او به هشدارا توجه نکرد دریده شد. من به هشدار به خاطر عاقبت دیروزی توجه کردم سلامت پیدا کردم. ولی زمان تعجب میکنم آن نباید اصلا شبهه جبری برشون باشه. اگر شبههی باشه شبهه عدل، شبهه مثلا انصافه و شبهه حکمته، که ما گفتیم نه این با عدل یعنی با همون قضیه حکمت منافات نداره. بله این با مساوات منافات داره، به صورت تساوی عمل نشده. گفتیم تساوی لزومی نداره، خدا نسبت به همگان به صورت مساوی عمل بکنه، فضل و احسانش بر همه مساوی باشه، لازم نیست مساوات.
دعایی چیزی شبیه مثلا نواقص مادرزادیه که داری یه نفر خدا فلش فرق میکنه که نه اینا جبریه،
بله.
اما در یکی دعایی گناه ایجاد میکنه در یکی نه.
بله همینطوره. یعنی اینکه حالا اگر برا باشه یک کسی خلق شده با یک قد و اندام خیلی طبیعی و زیبا، یکی هم خلق شده فلج شد، فلج از همون اول مادرزاد، خب کسی میتونه بگه که چرا اونو خدا فلج قرار داد و این شخص رو سالم و ابوالفضل قرار داد، هیکل کذا و خلاصه توان کذا. و اگر خدا به عکس میکرد شما باز میگفتید چرا خدا به عکس کرده. فلذا در روایات هم این معنا هست که کسی حق اعتراض نداره که چرا اونو اینجوری قرار داد، چرا اینو اینجوری قرار داد، که حالا بعد روایاتش رو عرض کردم. به نظرم اونچه از روایات هست منافات با اونچه ما عرض کردیم نداره که هیچ، بلکه در همین مسیر و مؤکد همین جهته. چی؟
بحث
چرا؟ چرا؟ اینی که ناقص الخلقه است نمیتونه خیلی از کارهای خوب انجام بده. ولی اونی که کامل الخلقه است چرا؟ اینی که پول داره احسانهایی میکنه که به واسه اون احسانها، اونی که پول نداره نداره. بله خدا برای او هم یک مسیری قرار داده، یک وسیلهی قرار داده که اونم بتونه یک استفادهی بکنه. ولی بعضی از چیزا، یکی حج نمیتونه بره، یکی حج میتونه بره. روایت داره امام علیه السلام فرمود، طرف آمد گفت من آدم پولداری هستم چیکار بکنم؟ قریبه به این مضمون تو ذهنمه. حضرت اشاره فرمودن لو انفقت مثل ابی قبیس، این مقدار انفاق بکنی ثواب اون چه شخص حاج به اون میرسه عایدت نخواهد شد. لو انفقت مثل ابی قبیس ذهبن شاید. خب حالا طرف بگه خدایا به من هیچی ندادی، اون روزی که از مادر متولد میشه تریلیاردر متولد میشه، برای اینکه اون روزی که مرده، اون روزی که متولد شده باباش یه ماه قبلش هنوز متولد نشده از دنیا رفته. حالا باباش کیه؟ باباش یه تریلیاردریه که پولشو نمیشه با چی جا به جا کرد، کنوز قارون. هنوز بچه تو شکم مادر بود سرنوشتش اینه، متولد بشه این همه دارایی. حالا کسی بگه خدایا یکی اونجوری خلق میکنی با این همه دارایی، یکی هم خلق میکنی آه در بساط نخواهد داشت تا آخر. جا نداره این اعتراض. خدا میگه حکمت من اقتضا میکنه اینو بکنه، اینو پولدار کنم اونو پولدار نکنه.
چند تا سوالم در مورد این بود که اون آیه شریفه از روزا محبوله رو که شما زن تفویض معنا کردید در روایات خلاف این معنا شده و اینکه در مورد نسخ قرآنه، مثلا یهود معتقد به نسخ بودن، میگفتن نسخ نمیشه.
او یکی از تطبیقاته که عدم جواز نسخ، و الا اصلا اونی که یهود میگفتن بحث نسخ نبود. ید الله مغلوله که در روایات ما از قدریه تعبیر شده به یهود الامه، این که قائل به عدم جواز نسخ نیستن، ولذا یکی از تطبیقات اون آیه ممکنه اون باشه. و الا قالو ید الله مغلوله یعنی عالم از دست خدا دیگه در رفته و خدا دیگه بعد از این در عالم تأثیرگذار نیست، همونیه که معلول در بقایش مستغنی از علته. خب
یه سری سوالات هم در مورد این بود که این روایاتی که مثلا هست که ولد زنا یا مثلا طفلی که مثلا در اتاق باشه که به زمانش مجامعت کردن، اینا هیچ وقت روی سعادت نمیبینن و اینا، این برای چطوری با اختیار جمع بکنیم؟
الکلام
اینا هیچ وقت سعادتمند نمیشه
به اختیار هیچ وقت. مثلا ولد و زنا، این اولا به شما عرض بکنم، اونی که در این روایات آمده نمیخواد افاده حتی حتمیت بکنه، اینا که انه مشیر به اقتضائه، میخواد بگه ولد نامشروع بودن اقتضای شقاوت رو داره، و الا ممکنه طرف ولد غیر حلال باشه چون به اصطلاح بالاخره ولو با صعوبت خودش رو گلیمش رو از آب کشیده. بله امام جماعت نباید بشه، خب مثل این که لازم زنم نباید امام جماعت بشه، بالاخره با یک شؤونی شرایطی مسائلی در این جهت هست. این که امام جماعت نباید بشه خلاف عدالت نیست. این که لا یفلح ابدا، عرض کردیم این مشیر به اقتضاست، یعنی درش اقتضای عدم فلاح هست، ولذا اگر حتمیتم باشه خب معناش این نیست که لا یفلح ابدا بالجبر، لا یفلح ابدا بالاختیار، یعنی خود ولد غیر مشروع بودن میشه همون تینتی که مرحوم آخون فرمود که در حد دایی مؤثره. مؤثره در چیه؟ مؤثره در اینه که ولد غیر مشروع اختیار معصیت کنه، نه این که مؤثره در این که مجبور باشه و متمکن از طاعت نباشه.
این که شما فرمودید دایی و اراده، اینها اضافه اشرافی به نفس دارن،
خب طبیعتاً ما وقتی که ملاحظه عقلی و فلسفی بحث کنیم اون علیت اقدام خود همون نفسه، نفس آدم علته.
آره همینطور گفتیم.
ما بحث نمی‌کنیم اون نفس یا اون نفس سلطنت داره. ما دیگه حالا چه کار داریم که این 4 تا 5 تا 3 تا
نفس سلطنت داره، ولی این نفس بود و با این سلطنت اقدام بر فعل نکرد. ساعت اول وقت نماز نخوند، ساعت دوم نماز خوند. چه چیز متمایز کرد این نفس رو که ساعت اول و دومش رو که در ساعت اول با وجود این نفس و سلطنت و قدرت و عدم مانع که اقدام نکرد؟ ساعت اول داعی نداشت، چون پی این بود که مغازش این ساعت مشتری داره، داعی بر اقدام نداشت. ساعت دوم دید که نه، مشتری در مغازه نیست، داعی بر انجام نماز بر او شکل گرفت. ببینید اگر با این دایی تونستید مشکل رو حل بکنید، که من به نظرم تنها چیزی که میتونه مشکل اختیار و وقوع یک طرف رو حل کنه همین دایی. فبها اگر نشد با این، فوقش نتونستیم اختیار رو توجیه بکنیم، ولی به جبرم منتهی نمیشه، چون ما گفتیم اونی که واقع میشه اختیار واقع میشه، همونی که آقای سعد میگه سلطنت و نفس، همونی که آخون میگه اراده، و اراده ذاتش یعنی تمکن از ترک اقدام، نه اینکه اراده چیزی بهش بچسبونن تمکن از عدم اقدام رو. در ذاتش تمکن از عدم اقدام جزء حقیقتشه، همونطوری که چربی جزء حقیقت دنبه است، نه اینکه دنبه شیئون لهل چربی، شیئون هول چربی، نه لهل چربی، شیئون هول دسومه لا لهل دسومه، ارادم شیئون هول اختیار هول تمکن و منت ترک، نه اینکه شیئون لهل تمکن و منت ترک. و به نظر من نقطه‌ای که اینجا اشاره بکنم، میر داماد در بحث اراده فرموده و حتی شاگردش در اسفار متفتن نشده و به او اشکال کرده، در این قسمت نهفته که ایشون فرموده اراده که امریست اختیاری، اختیاریت اراده به اراده دیگری نیست، به ذاتشه. دیگران تخیل کردن، منظورشون اینه که اختیاریت اراده به اراده دیگریه. ملا صدرا بهشون اشکال کرده، خب نقل کلام به اون اراده میکنیم، شما میگید اون اراده به یک اراده دیگه. حالا اشکال ملا صدرا اینه که شما این سلسله بی نهایت از ارادات رو در نظر بگیرید، این یه مرجحی میخواد، پس شما باید مرجحش رو خارج از اراده در نظر بگیرید. این اشکال ملا صدراست، که مرحوم امام هم همین اشکال رو بهشون کرده، ولی خیال کرده ایشون که اشکال ملا صدرا چیز دیگه ایه. نه، اشکالی که ملا صدرا کرده با اشکالی که مرحوم امام کرده یه چیزه، ولی اینا رو جدای از همیشون مطرح کرده. منظور میر داماد این نیست که هر اراده‌ای یک اراده دیگری در کنارش هست، هر اراده‌ای به عینها ارادت الارادم هست، نه اینکه هر اراده‌ای اراده دیگری بهش تعلق بگیره و اون اراده اراده دیگری تا تسلسل پیش بیاد و بعدم ملا صدرا بیاد بگه خب اولا تسلسل پیش میاد و بعدم این سلسله بی‌نهایت، خب این باید برگرده یک مرجحی میخواد. ایشون میگه نه، سلسله اگرم بنا سلسله بی نهایت خودشه، خود اراده ارادت الارادم هست، نه اینکه اراده یک اراده دیگری بهش تعلق میگیره، خودش خودشه. اراده یعنی ارادت الاراده هم، ارادت الاراده یعنی ارادت الارادت الاراده، هو هو، نه اینکه هو شیء تتعلق به الاراده. ما عبارت میرداماد رو اینجوری معنا کردیم، ولی ذات تنظیراتی همیشون داره، نمیدونم آیا نیاز هست وارد اون قسمت ها بشم. بعضی از قسمت تنظیر خوب کرد، مثلا گفته ایشون نظیر علمه. شما علم دارید به نفس خودتون؟ علم دارید یا ندارید؟ شما به این که علم به خودتون دارید، علم دارید یا ندارید؟ به وجدان دارید دیگه، برای که من وقتی علم به خودم دارم، لا محاله علمم دارم که به خودم علم دارم. خب شما علم به علم به خودتونم دارید یا نه؟ لا محاله دارید دیگه، چون علم انکشاف عند النفس، علم حضوریه در این قسمت. خب اما آیا این معناش اینه که این سلسله بی‌نهایت علم، مثلا علوم متعددی که فرض میشه، یعنی چی؟ معناش اینه که خود علم بشه هو علم بالعلم، و علم بشه هو علم بالعلم بالعلم، نه اینکه اینا رو از هم جدا امور متعدد فرض کنید. شیئی است که حقیقتش این گونه است، ارادم حقیقتش این گونه است، ارادم حقیقتش ارادت الارادم هست، نه اینکه اراده باز یه اراده دیگری به تعلق بگیره خارج از اون. اصلا خود ارادت و شیء حقیقته ماهیته ارادت الاراده. یعنی چه ارادت الاراده؟ یعنی که میتونه اراده نکنه، ولذا اختیاریت اراده رو در خارج از ذاتش جستجو نکنید. اختیاریت اراده اینی که از قدیم گفتن اختیاریت و کشش این به اراده و اختیاریت الاراده به ذاتی، یعنی این. اونی که آقای بروجردی فرموده که همین قریبه به این عبارت، هر شیئی اختیاریتش به اختیاره و اختیاریت اختیار به نفسه هاست، یعنی همین. ولذا به نظرم میر داماد هم همین رو فرموده. اینی که مرحوم امام تو طلب و ارادش حرف آقای بروجردی رو جدا نقل کرده به عنوان یک مسلک دیگری غیر از محقق داماد، به نظرم این ناشی از اینه که متفتن نبوده که بابا یه مطلبه. کما این که اشکال ملا صدرا رو بر میر داماد وقتی که ذکر کرده و بعد خودش یه اشکال جدای از ملا صدرا فرموده، حاکی از اینه که اشکال ملا صدرا رو لابد متفتن نبوده که یعنی چی، و الا اون اشکالی که مراجعه کنید کلامشون رو دیگه ما بیشتر نقل نمی کنیم. ایشون اون اشکالی رو که به میر داماد کرده، حقیقتش غیر از اشکال ملا صدرا به میر داماد چیزی نیست. حالا چه چیز ایشون تلقی کرده از کلام ملا صدرا که اشکال خودشو در قبال اشکالشون قرار داده؟ الله اعلم. هذا ما عندنا في هذا المجال، بقیه کلام انشاءالله در جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.